بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در آستانه میلاد حضرت عقیلة العرب، عالمه غیر معلمه، بزرگ بانوی مقاومت و استقامت و سعی، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هستیم و یکی از بهترین تذکرها و یادآوریها برای مردان و زنان در این هستی، تذکر شخصیت بی نظیر این انسان هست بعد از معصومین علیه صلوات الله، که واقعا اسره یک زندگی پر از معرفت ولی مادون الاسمت. از جهات مختلف ذکرا هست برای مؤمنین و مؤمنات، برای ما طلبه ها از بعد علمی و بحث صبر، صبر و علم که دو گوهرن کنار هم و با هم رابطه متقابل دارن. صبوران عالم معمولا میرسن به مقامات معرفتی و عالمان و فرهیختگان و صاحبان معرفت هم صبورن. این رابطه متقابل بین علم و صبر شاید بیانی است از عالمتون غیر معلمه، کسی که از مسیر صبر به علم رسیده، از مسیر عرفان عملی به عرفان نظری رسیده است. ذات تعذیر و اخلاق، تذکرات اخلاقی، مراقبت از نفس از جنود صبر است و ما حوزویان و طلاب علوم دین امتیازمون همینه که تهذیب و صبوری و استقامت و قناعت و امثال اینها رو حرف اول قبل از علم میدانیم. در اساس آموزه های قرآن کریم و زکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت، انشاءالله مبارک باشه بر همه آنانی که اندیشه عزت طلبانه و کرامت طلبانه دارند و دوست دارن واقعا پیروی کنند از این شخصیت بزرگ، که حتی مثل دکتر شریعتی که تقریبا متأثر بود از غرب تا حدودی، تو تعبیرات قشنگی که داره گاهی میگه حسینی مردن زینبی زیستن، زندگی بر پایه معرفت به این بانوی توحید و فضیلت. خب در بحث محدودیت فضای مجازی از ناحیه حکومت، رسیدیم به این مرحله از بحث، حفظ نظام. در مقاصد شریعت یکی از مقصدها حفظ نظام اجتماعی اسلامی است که غالبا هم مقدمش حفظ نظام سیاسیه. حفظ نظام سیاسی اسلام اگر در عصر غیبت کبرا پذیرفته شود، رمز و راز ماندگاری اسلام در سیت وسیع در یک دامنه گسترده اجرایی است. اولا برای اینکه این بحث رو بخوایم خوب منقهش کنیم نیاز داره به یک موضوع شناسی عمیق که ما بدانیم. الان توی مملکت ما مثلا اینترنت فیلتر و امثال اینها چه شکلیست، آنچه که فعلا داره میگذره در این مباحثه ما فرضیه، بر اساس یک سری فروض هست. ممکنه عالم خارج و واقع تو میدان یه چیزی باشه که من طلبه شما هم خبر نداشته باشه. حالا بنده در جهت موضوع شناسی جلساتی با بچهای سازمان اطلاعات، اداره اطلاعات مفصل داشتیم مباحث مختلف، ولی با همه اینها باز هم باید فرضی بحث رو مطرح کرد. چون وقتی میدانی میشه، میدانی گرفتار یک سری التقاط‌ها و نقدهای شاید که زمینه نقدم نیست بشه، از خود بحث بحثیست که با واقعیت‌های بیرونی هماهنگه. اما وقتی فرضی میشه، میشه قضایای حقیقیه. قضایای حقیقی اینطوری هست که در میدان بیرون آرام آرام وجود پیدا میکنن مصداقا و هیچ اتفاقی هم نمیفته. تمام احکام شریعت این شکلی هست، قضایای حقیقی هست که در اصل معصومین بودن، هم تو آمده طبق زمان منطبق میشن بر موارد بیرونی. رو این جهت به این صورتی که الان من میخوام ادامه بدم بحث رو ادامه میدیم. آیا محدود کردن فضای مجازی از مصادیق دفع منکر هست؟ یعنی دفع منکر مقدماتی رو گذروندیم و اثبات کردیم و یک امر واضحی است که حکومت موظف نیست در بیرون یه طوری چینش کنه وضع جامعه رو که مردم نتونن گناه کنن، موظف به این تکلیف نیست. اما این بحث فعلی دفع منکره، جلوگیری کنه از این که منکر اتفاق بیفته. همینجا من این طوری گفتم که این سوال نیاز به موضوع شناسی داره، زیرا رابطه محدود کردن با دفع منکر نیاز به اطلاعات تخصصی دارد. اگر فرض مسئله این باشد که اگر حکومت محدودیت فضای مجازی را بر کل جامعه حاکم کنه، بحث روز، یکی از منکرات دفع میشن، مثلا چند تا منکر دفع میشن، اگه کل جامعه را محروم کنه از این که راحت دسترسی پیدا کنه به فضای مجازی، در این صورت اصل از بین بردن عوامل گناه فی نفسه بر حکومت واجب نیست. بر حکومت واجب نیست که عوامل گناه افزا رو معدوم کنه مثلا. اما اگر باز بودن فضای مجازی به صورت کامل کمک کند به گناه کردن افراد جامعه، یکی از عناوین شریعت میاد به میدان، بحث تعاون بر اسم عدوان تو این عنوان میاد. یعنی حکومت وقتی فضا رو باز میگذاره، این آیه شریفه لا تعاون علی الاثم و العدوان و به هم کمک نکنید، هم زندگی فردی، هم خانوادگی، هم اجتماعی. بعدم بریم حکومت، شخصیت حقوقی. شخصیت حقوقی یکی از مکلف‌هاش، یکی از مکلف‌های این تکلیف خود شخصیت حقوقی حکومته. یعنی حکومت مورد نهی قرار میگیره، لا تعاون، نکنه کمک کنی بر اقامه گناه. و طبق صریح قرآن جایز نیست. زاگر ما تو موضوع شناسیمون به اینجا رسیدیم، متخصصین فن تو فرض اینترنت گفتن با فضای اجتماعی که هست، این فضای باز اینترنت که توسط حکومت آزاد گذاشته شده، اعانه بر اسم عدوان هست. اگر محرز شد، ما قضیه حقیقیش رو داریم، قضیه حقیقیش رو داریم که تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. خب از اون طرف هم بر حکومت لازم است که شاکله خودش رو بر پایه تعاون بر بر و تقوا ببنده، چون آیه شریفه مکناهم فی الارض اقام الصلا، این اقام الصلا یعنی تعاونوا علی البر و تقوا. بعد میدانی اقامه نماز به شکل واقعی همینی که در صفحه زندگی بشر بر و تقوا رونق داشته باشه. لکن سخن ما در آن است که بستن فضای مجازی دارای عوارضی هم هست. و این نگاه این شکلی تعاونوا علی البر و تقوا مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، اینا کلیاتی هستند که کاملا راحت میان تو میدان منطبق میشن. بستن فضای مجازی دارای عوارضی است که اگر به صورت عمومی برای مردم صورت بگیره، خود این فیلتر زمینه گناهانی میشه مثل ظلم و ستم به زندگی مردم. یا نمونهش فرض کنیم بسترهای اقتصادی. تو زندگی اقتصادی مردم به بعضی ها ظلم میشه. در اوضاع احوال امروز، تو جهان امروز، با کثرت جمعیتی که هست، فضای مجازی یکی از راه‌های کارکاسبی زندگی است. اینجا باز عنوان اضرار حکومت نسبت به رعیت، ضرر زدن هم در بعد مسائل مالی و اقتصادی، هم در بعد مسائل علمی، رشد و ترقی های علمی. چون علی کل حال اطلاعاتی که سلام علیکم در فضای مجازی هست خیلی در سطح بالاست. جامعه اسلامی دوست داره اینا رو بفهمه، بشناسه، جووناش رشد بکنه، از جهت علمی برن بالا. اضرار اقتصادی، اضرار علمی، اینا میان کنار هم قرار میگیرن. در این صورت باید ملاحظه اکثریت جامعه بشه. گفتم دیگه اینجا مسئله میدانیه. از یک طرف اون تعاون و علی البر و تقوا لا تعاون علی الاسم و العدوان، از این طرف همین ابعاد این شکلی، ظلم های این شکلی اتفاق میفته، نارضایتی مردم بره در سطحی که برگرده بزنه اون مقصد شریعت رو نابود کنه. مقصد شریعت حفظ نظامه، حفظ نظام اجتماعی، حفظ نظام سیاسی. نارضایتی ها در حدی بشه که بعد بخواد با شیرازه حکومت اسلامی در بیفته، مثلا نظم اجتماعی به هم بریزه. با این نگاه همونطور که محدودیت فضای مجازی یا فیلتر با اون نگاهی که قبلا داشتیم حفظ نظام رو در پی داره، گاهی وقتا فیلتر باعث میشه که ما به وسیله فیلتر نظام رو حفظش کنیم، هم نظام سیاسی هم نظام اجتماعی. گاهی برعکسه، با فیلتر کردن ضربه میزنیم به همون نظام اجتماعی و سیاسی. اینجاست که میایم به این بحث تزاهم، بحثی که در اصول و فقه خوندیم، بحث تزاهم، تزاهم ملاک ها. خب ملاک ها رو سبک سنگین کردن کیا میتونه این کار بکنن؟ اونایی که تو میدان سیاست دارن حکومت میکنن، در بلندای مثلا دیدبان های دنیا نشستن، دنیا رو دارن میبینن، اوضاع داخلی رو میبینن، تو مسائل روانشناسی، جامعه شناسی، اوضاع احوال سیاسی مملکت، اقوام و گروه های مختلف جامعه رو دارن رصد میکنن، کاملا میبینن. اینها باید برن سراغ تشخیص اهم و مهم. تو بحث اهم و مهم دیگه این وضعیت ممکنه رعیت و مردم تشخیص ندن، عده قلیل بگن فاتح نظام رو اینا میخواندن بایگار، یه عده از اون بگن. این قضاوت های گروه گروهی که الان تو مملکت ما زیاده دیگه، نسبت به غزه شما بین، نسبت به لبنان، نسبت به این جنگی که هست، هر کسی یه قضاوت میکنه. مهم تو تشخیص این موضوع فقهی ما که بعد فرض کنید یک پیکی از ناحیه مرکز ثقل حکومت که تمام اطلاعات این مملکت رو داره و تمام وضعیت اهم و مهم بودن این دو جبهه رو، جبهه فیلتر، جبهه آزادی، هر دو رو تو شنتش داره، اون میاد گزارش میده وضعیت اینه، خود به خود قواعد کلی که ما در فقه و اصول داریم نسبت به این موضوع که فیلتر باشد یا نباشد، وظیفه است وظیفه نیست، واجب است حرام است، مستحب مکروه، همه این احکام روش قرار میگیره. همینجا تو پرانتز عرض میکنم یک عنوانی است که بعضی از فقها در مباحث فقه بهش پرداختن تحت عنوان قلع ماده فساد یا حسم ماده فساد. تو بحث کتب زاله مثلا، تو بحث شراب، یعنی خمی پر از شراب، اینا رو میگن از بین ببر. مثلا آزادی اینترنت و فضای سایبر بشه، این آزادیش ماده فساد، یعنی هر چه هست پشت سر هم داره تولید فساد می‌کنه. باز طبق اون قاعده که خوندیم نه بر حکومت واجب نیست و هیچ کس واجب نیست که یه خم شراب اونجا هست چپه کنه، واجب نیست، مگر این که در همون لحظه ببینه، مشاهده بکنه که الان یه عده‌ای دارن تلف میشن، نابود میشن، باید بری سراغ عناوین دیگر فقه. حفظ نفس محترمه واجبه، یا ماده فساد به این معنا که کیان اسلام فرض کنید با یه بشکه شراب داره از بین میره، به علت قاعده اول وظیفه چیه؟ به مکلف شارع میگه که مردم نخور. از همین مقوله است بحث حجاب، بعد حجابی تو بحث حجاب هم همینطوریه، قرآن میگه نگاه نکن، یغوز تو نگاه نکن، حتی میخواد بود یه وقت همین بعد حجابی میشه باز ماده فساد، یعنی بالفعل و زنده داره آدم تلف میکنه، تلفات میده، یعنی زمین فساد اجتماعی درست میکنه. مثلا این که میگن حجاب یک وظیفه شخصیه اجتماعی نیست، درسته ها، یعنی اولا و به ذات شخصیه، ثانیا و بالعرض میشه اجتماعی، اول انزاد همینیست که آوردیم تو مقدمات، اعجاز شما واجب نیست تو باقی امر مرحوم نیاز منکر تو نیست که دست طرف بگیری نگذاری گناه کنه چشماشو ببندی، نه تو فقط باید امر کنی نهی کنی. آنچه که اصل اولیست در یک عبودیت و بندگی انسان رو کره زمین اعتمار و انتها هست، اعتمار انتها، که من مکلف امر رو بپذیرم نهی رو هم بپذیرم، با امر مولا مؤتمر بشوم با نهی مولا هم منتهی، نهی رو بپذیرم عمل بکنم. اونطور نیست که خب الا این که ثانیه بالعرض مثل همین میمونه که فرض کنید یک مواد منفجر است، دود شروع شده داره دود میکنه میخواد منفجر بشه، 100 نفر رو الان میکشه، اینجا خواهد وظیفه واجبه گزدید میاد بری خونساش کنید. تو مسائل فیزیکی مادی طبیعی که دیده میشه حسیه اینطوریه، تو مسائل معنوی همینطوری، یه جریان فکری، یک جریان عملیاتی، یک نوع تفکر داره تو جامعه رواج پیدا میکنه، یکی یکی آدم میکشه و این باعث میشه که نظام اجتماعی اسلامی به هم بریزه. اینجاست حکومت میاد به میدان و برش واجب میشه که حسم ماده فساد بکنه، قلع ماده فساد هم که در مباحث مثل شراب و اینها آمده است که میگن از بین ببر، تو مانحنفی هم قابل استفاده است. این قاعده قلع، قاعده حسم ماده فساد هم یکی از عناوین است که در بحث فیلتر میتونه ازش استفاده بشه. همونطور که ملاحظه میکنید چون بحث بکر و یعنی ابتدایی است، جایی کسی نگفته که ما بر اساس بر منوال او بریم جلو، باید دیگه با گشت و گذارها. این محقق داماد یک شخصیت بزرگی است از علمای قوم ما، مغزهای واقعا متفکر اسلامی. ایشون میگه یکی لم یقل احدم به وجوب تستر لشاب الحسن الوج الذي يعلم بأن الغير ينظر إليه عن شهوتين. اونه کسی خوشکل، خیلی پسر خوشکل، دختر خوشکل، هیچ کس از فقها پیدا نشده که این چون چهرش خیلی خوشکل هم بره وسط خیابون این ممکنه همه جذبش بشن دو بند جنس مخالف به گناه میفته، این واجب باشه صورت چه بشه. این هم حکم اولیه نگانه جریان یوسف و زلیخا. خب یوسف خیلی زیبا بود، کجا داریم تو تاریخ به یوسف گفته باشن که خدا گفته باشه یوسف مواظب باش خود تو حفظ بکن مردم رو به گناه نندازید. اما ثانیه بالعرض ممکن هم چه اتفاقی بیفته که اینا معمولا نادره، اما اغلب اوضاع احوال احکام در شریعت اسلامی رفته روی فعل دیگه، فعل مکلف، فعلم یا تک، فعل و تک، و مکلفین موظفن بر اساس اراده خودشون کار رو انجام ندن، یعنی صحنه گناه. بنابراین حالا در میگردیم به بحث خودمون، میگیم بحث فیلتر دو بعدیه، یعنی دو زبانه است. اینطور نیست که حالا بگیم اگر شما فیلتر کردید بر اساس مصالح نظام مطابق با شریعت است، نه ممکنه او طرفش متوجه شده. الان این دو فکر سیاسی هم که تو با مملکت با هم الجمله درگیرن، هر دو فکر سیاسی پشتش فقهای هم، پشت سر این دو فکر سیاسی فقیه وجود داره. یه عده میگن نباید آزاد باشه، یه عده میگن نباید مهدی باشه. حالا من و شما طلبه تو حوزه این کار به این دو تا فکر سیاسی نداریم، رفتیم سراغ این که وقتی میخوایم بحث کنیم میبینیم فضای بیرون ما الان خبر نداریم، یعنی نمیدونیم واقعا که از جهت حکومت که ناظر هستن واقعا هر دو گروه سیاسی با پشتوانه فقهیشون محضن لله تبارک و تعالی میخوان شریعت پیاده بشه یا نه یک سری اقرازگاه سیاسی گروهی داره، ما نمیدونیم نگیم. اون چیزی که مدرسه و حوزه علمی لازم داره موضوع شفاف لازم داره، موضوع شفاف فقهی که دیگه گرایش های شخصی توش نباشه، اوضاع احوال مصلحت ها مصالح مفاسد ملاکات اینها بروز و ظهور بکنه خالصانه و مخلصانه، آنانی که آشنایی دارن با این موضوعات بیان به میدان گزارش بدن بگن اوضاع علمیه و از اینه نیستم چه چیزی هم. چرا نیست؟ چون تقوای سیاسی نیست، تقوای سیاسی به شکل فراگیر نیست که آدم بفهمه چی به چیه، هر کسی چیزی. خب همونطور طول میشه بس بله نمیدونم، ماها که نمیتونه متوجه بشیم وقت اطلاعات
هم کشوری فاضل دارم، هم کجا فاضل داده، هم فرد داده
نه
مثلا
میگیم مثلا مرزش چطوری هست، مثلا کشورهای واشه خلیفه هست، مرزستان کشورهای عربی مرزش شهر نه، اصلا لبنان بهتر از همه شو لبنانه، لبنان تو لبنان الان جوانای حزب‌اللهی هستن که تو غرق در مسائل مختلفی از این جهات هم، ولی تو ایران مثل اونا کفر پیدا نشه از جهت دینی، این خودش یک شاهده برای این که نه اینطوری نیست. این یک بُعد داستانه که حالا بچه های جامعه تو فضای آزاد بخوان اهل کمال و اهل معنویت باشن اهل دین باشن میتونن، باز یک بحث دیگه هم داره، بحث فتنه ها و نمیدونم آشوب ها و درگیری های سیاسی و ضرب زدن به نظام، اونا رو باز یک صرف خیلی چیزها رو باید آدم بدونه. با این نگاهی که شما دارید نه، با این نگاه در طول تاریخ فضاهای آلوده فراوان بوده به شکل‌های مختلف، شما ببینید همین ایرج میرزا که اسمشو بردم شعراشو ببین مال چند سال میشه، چقدر فضا فضای عجیب و غریبی بوده، اینترنت نبوده ولی میدانی بالفعل بوده، همه آزاد بودن هر کاری می‌خواستن، اونجا چه شخصیتی رشد کرده؟ میشه اینطور نیست که حالا اگه ما هزار بندیم با بستن کسی رو تربیت کنیم، مگر این عناوینی پیش بیاد گفتم ماده افساد فی الارض بشه، این عناوین افساد فی الارض خیلی
الان عزیزان
چی میگید شما؟ ان شاء الله.